دوره فقه حکومتی استاد موسوی جلسه اول 16 شهریور 1399.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. قرار ما بر این بود که این جلسه یک بررسی اجمالی داشته باشیم از مطالبی که جلسه تو گذشته ارائه شده بود، اما به صورت مباحثه. یعنی من از سروران استفاده میبرم ببینم چی فهمیدن توی تیترهای مختلفی که جلسات صوتی ارائه کرده خدمت دوستان. خب اولی مسئله این بود که ما عرض کردیم امام اینجا در حال بیان ادله ولایت فقیه نیست، بلکه در حال بیان یک روی کرده فقیه. آره؟
ادله امامت
نه، یه روی کرده. امامت یه بستگی هست. روی کرده یعنی چی؟ روی کرده حکومتی یک توضیح بده.
اما این روی کرد نبوده که اگر ما این وضع قرار بود که حکومتی تشکیل بدهیم این و شیعه، این فرد چگونه میخواد اداره امور اسلامی
نه نشون. کلن شما تو استدلال فقهی چیزی به اسم روی کرد نگه داریم؟ آنه؟ ما کتاب سنت اجماع عقل اینا عدله هر به هم دیگه
روی کرد. شما در مورد اینکه تغییر از چه منظری نگاه میکنه
خب مگه این ربطی به استدلال فقهی داره؟
اینجا باید یه تو موضوع قرار کنیم در قبول موضوع.
موضوع که بره. ما الان در مورد حکومت میخوام بررسی بکنیم دیگه. حکومت میخوام ببینیم احکامش چیه، درسته؟ خب گفتیم امام اینو نمیخواد بررسی بکنه. یه وقت هست شما میخوایم ببینین آقا حاکم که باشد، بررسی میکنین حاکم کیه. عرض ما این بود که امام اصلا بحثش این نیست حاکم کیه، اصلاش اصلا یه نوع نگاه کردن به کل فقه. حدود موضوعات، موضوع که اینه دیگه. مثلا شما میگه موضوع نجاست، خب طهارت، موضوع صوم، صلات، اینا موضوعات فقهی هستند، درسته؟ بحث امام که این نیست که یه موضوع هم داریم مثل حکومت، درست؟ در کنار همه این موضوعات در یه سری سوالاتی پدید میاره دیگه. ما فقه طهارت و نجاست و صوم و صلات و اینا هم داریم، فقه حکومت هم داریم.
موضوع
صوم و صلات و اینا جزء قیود
موضوع،
یعنی مثلا
صوم چه صوم؟ صوم یعنی چی؟ صوم شما
دارید
بررسی می‌کنید، دارید احکام چه چیزی رو بررسی می‌کنید؟
میگید صوم. اصلا روزه رو بررسی می‌کنید؟
روزه
قیودی
داره.
قیود چه قیدی؟ مثلا الان شما تو روزه واقعا قیدی دارید؟ خب بقیه هم وارد بشن ما چون مباحثه
قبل از موضوع محور، یعنی یک زائقه است.
زائقه یعنی چی؟ را نیا کنید درس فقه بحث میکنید دیگه، درس فقه خوندین دیگه، از اول تا الان فقه خوندین. زائقه و اینا کجای فقه بوده؟ یه جایی درست درمون بهش نشون بده. بحث علمی داریم بودم منبع اگه نمیدیم.
من حساب کنم امام وقتی که همین روایات و آیاتینه روایات حکومتی رو بحث میکنیم نگاه میکنه، از مجموعش به یه چیز میرسه که آقا شما اگر این زاویه نگاه رو به حتی احکام فردی داشته باشید متفاوت از چیز مرسومی میشه که الان علما دارن.
زاویه نگاه یعنی چی؟
دغدغه اقامه دین مثلا.
یعنی شما اگر بله اگر شما بخواید دین رو پیاده بکنید، نه اینکه فقط دین رو
پس اینا میشه بحثای پیشا فقهی. یعنی چی؟ یعنی شما نگاه کنین اگه از دهات اومده باشین دهاتی میفهمین، شهر اومده باشین شهر میفهمین، هر چی اومده. خب یه بحثی دیگه میگه این که مسئلتون این باشه که حکومت پیاده کنیم، مثلا این میشه که زیر زیرا به حکومت رو بزنیم، مثلا این میشه که اصلا چه دقیقه بیکاریم بریم حکومت برد برپا کنیم.
امام نباید بپرسیم، باید از بقیه علما بپرسیم آیا دین آمده برای که مردم فقط بدانند یا عمل کنند. این سوال اتفاقا باید همه علما جواب میدادن.
بله درست.
خب این سوال اگر بدیهیه، امام این سوال رو جلوی خودش گذاشته، دین آمده برای اینکه پیاده بشن، برای اینکه پیاده بشن پس باید اینگونه نگاه کرد.
خب قیاس هست شما اینا، ما رویکرد حکومتی داریم، رویکرد حکومتی فقط داریم، رویکرد دیگه غلطه، هر جور دیگه به فقه نگاه بکنیم اصلا کلن شما حکومتی باید بفهمی، جور دیگه غلط فهمیدی، اصلا کلن کی گفته اینجوری داری میفهمی، اصلا این دست عدد این نیست. این یک حق تقریب اول اینه که کلن هر فهم دیگه که خارج از این چارچوب باشه غلطه. مثل این که میگن به اینا میگن کانتکست، یعنی پشت صحنه متن، متن اصلا توی این فضا، متن که تکست باشه توی این فضا اومده. مثلا متن بله الان میگم، به اینا میگن شما توی مقام تخاطب یک متیقن داریم، متیقن در مقام تخاطب شارع، و ما چیه؟ اصلا کلن ما با شاره داریم صحبت میکنیم قراره یه حکومتی اقامه بشه، همه فهمهای دیگه همه غلط. یه برداشته، برداشته ما که این نبود، ما چی گفتیم؟ آفرین یا کنیم تازه داره یواش یواش یاد دوستان میاد ما چی گفتیم، یا شاید هم متوجه میشن که ما چی گفتیم. سه تا روی کرد داریم، به عبارت دیگه سه جور میشه به شریعت نگاه کرد. خب
فردی بود،
رابطه عبد المولا فردی، نه رابطه عبد المولا یه سوچی
اجتماعی،
حکومت. خب اینا چی هم دوستان؟ دوباره این روی کرده چی هم؟ روی کرده اون معنا میشه چی؟ قدر متقن هم اینا ادبیات اصولی ها، هر چی حرف دیگه بزنین اون حرف بی رفته.
قدر متقن
در مقام تخاطب یعنی شما، آها قدر متقن در مقام تخاطب یعنی چه؟ پشت صحنه همه متن، شما هر متنی که می‌خواد زورگیری بکنی، خب هر متنی، هر متنی که شریعت هر جمله‌ای رو که بیان کرد قدر متقن در مقام تخاطب شما اینه که اینو برای این داره میگه.
این قدر متقن خودش ممکنه در نوعی مختلف باشه، قدر متقن ممکنه
این تو موضوع، تو حقوق، تو همه چی، تو مالیت، قدر متقن در مقام تخاطب میشه غربیا بهش میگن، عرض کردم غربیا میگن کانتکست، یعنی تکست توی اونه. تو ادبیات اصولی ما این حرفا نداریم، ما چی داریم؟ شما تو مقام تخاطب مثلا میگم من با شما دارم صحبت، وقتی اینجا کلاسه همه گفتگوها توی کلاس داره اتفاق میفته، اصلا صحبت توی یک معامله توی یک مثلا بورس نیست، طبیعتا این جمله ها توی این فضا باید فهمیده بشه نه توی فضا دیگه. اما الان دعوا سر اینه که گفتیم پس این که میشه اون میشه قدر متقن در مقام تخاطب، اگر که بخوام بگیم فقط حکومتی ولا غیر
این که در نهایه بود یا در نهایه موضوع
بود یا همه شه اینا
آزاد در مطلقا توی سفاد و پای کلان رو هم همون میدیم.
بله دیگه کلن دیگه همه قرآن همه متن. خب یه وقت از قدر متقن توی یه کلام جزئی بین امام و یه فرد دیگه یه قدر متقن، یه وقت از شما یه ادعای کلی مثلا این میشه روی کرد قدر متقن در مقام تخاطب شارع.
قرینه منفصله
نیست
یا یه دلیل
حاکمی بر کل این کلا، وقتی شما قدر متقن در مقام تخاطب رو پیدا کردید در کل بیانات شارع این میشه اصلا کلا، اصلا کلا حاکم یه بحث دیگه است. حالا حکومت و ورود اصلا جای دیگه ای میاد، شما میری توی مسئله جزئی یه دلیلی میاد حاکم میشه بر اون، یا خصش بر کل این فضا میخواد حکمرانی بکنه، حکمرانیش هم از جای باب این نیست آقا این از زیر این بکش بیرون، نه اصلا کلا میگه کلا اینجوری باید بفهمی توی این فضا باید بفهمی، اصلا حکومت نیست بیش از حکومت و وروده. آره اصلا بس قید زدن نیست، اینا را اینا میاد توی ادبیات ظهورگیری، تو ادبیات ظهورگیری هم شما متن میبینید تو قدر متقاعد، اما ما قدر متقاعد در مقام تخاطب نگفتیم. هر نوعی بود که شما سه جور میتونید نگاه کنید، سه روی کرد، اما این سه روی کرد معنا کردیم دوباره. سه روی کرد رو معنا کرد. سه روی کرد رو چجوری معنا کردیم؟ چون گفتیم دوباره روی کرد یه ادبیات نامعنوس توی دنیای فلسفه. رفقا هر وقت که از ادبیات نامعنوس توی یه علم دیگه یه علم برین استفاده میکنید بدونید که وارد یه بی‌انضباطی داری میشین. انضباط هر علم باید به رسمیت بشه. تو میخوام انضباط رو تعالی بدی، تغییر بدی، دست در نکنه، خدا خیر داده، ولی با بی‌انضباطی نمیتونید گفتگو پدید بیاری. خب روی کرده استدامه که ما گفتیم آخر ترجمه کردیم به چین؟ بلی مواظب میکنم دیگه، خوندیم دیگه همه بخش اول چه از کان خوندیم؟ سه تا مکلف یادتونم؟ باید سه تا مکلف ما داریم، آخر مکلف چه مکلف؟ یه مکلف فرده، یه مکلف نهاده اجتماعی، یه مکلف حکومت. خب شما کل فقه کل فقه میتونید از این زاویه ببینید که کلا مخاطبش فرده. لا یضرکم من ضلّ اذا اهتدیتم، تو خودت خلاص صد بشن، بقیه هم به شما این ربطی ندارن. موضوع چون معمولا توی تعوضی قرار میگیره الزاماً مکلف رو شامل نمیشه، یعنی مکلف میاد موضوع رو میسازه، مکلف در موقعیت‌های مختلف سازنده موضوع حکمه، ولی مکلف همچنان، یعنی شما حکم کی رو داری میگی؟ مکلف در شرایط مختلف. یه وقت هست شما حکومت رو میفرمان داری حکم حکومت رو میگی، حکومت در این شرایط باید این کار بکنه، در اون شرایط باید این کار بکنه. حالا صحبت بعدی ما که توی همون جلسات هم مطرح بود اینه که آقا این سه تا مکلف با هم چه نسبتی پیدا میکنن؟
اینا رو در طول هم میگن.
آها یعنی چی؟
یعنی که این که ما میگیم کرد حکومتی نه اینکه روی کرد اجتماعی و فردی
رو کلا روی کرد اجتماعی که مثال بزنم، ما اونجا مثال زده بودیم، یکی بگه چی گفتیم مثال زدیم. خب شفافتر میگی یعنی چی؟ زکات که هم فردی هم داریم حکومتی هم داریم، مثال بزنید در مورد مثلا زکات فردیشو بگین، اجتماعیشو بگین، حکومتیشو بگین.
فردیش یعنی که مثلا
ما مثلا موکلف موظف به ما مثلا سر سال برم زکات گندم و بردارم بدم، یه نفرم پیدا کنم مثلا مستحق بدم تمام شد. خب بلغنم صائمه زکات، آقا غنم صائمه شما داریم، یعنی گوسفند داریم میبری توی چراگاه، الان بخش خوبی از مناطق غربی کشور گوسفند شخصا کلا با گوسفند میرن و میان، غربی هم نیستن مثلا، هم گرمسار هم همطوری هم. خب آقا من گوسفند اینطوری دارم طبق این قاعده باید زکاتشو بدم. خب این شد. دو
میکرد اجتماعی یعنی این که جامعه مؤمنی و اجتماع مؤمنی متکفل هم به زکاته، یعنی آقا مثلا یه نهاد اجتماعی خودش بزنیم بریم زکات رو بگیریم و یه چهار نفر رو پیدا کنیم بهشون بدیم، ربطی به ساختار حاکمیت
و حکومت نداره. آره تو نگاه اول شما زکات رو داری خودت میری یکی رو پیدا میکنی فقیر میری بهش میدی، تو نگاه دوم میری که نه آقا شما خودتون یه سری موقوفات داری دیگه، یه سری مثلا مجموعه های خیریه اینا مکلفن که بلندشن برن زکات رو بین خودشون جمع بکنن برن بدن. به عبارت دیگه زکات سوال اصلی اینه، زکات یه امر فردیه یا یه امر اجتماعیه؟ یعنی یه عده‌ای تو جامعه باید بلندشن زکات رو جمع بکنن توزیع بکنن. خیلی طبیعیه که شما وقتی که شما نگاه اینجوری منم و یه آدم فقیر، خب میگیرم میدم به فقیر، خب فقرا رو چجوری شناسایی بکنیم، چجوری بفهمیم چقدر به کی بدیم؟ اینجایی که شما احساس می‌کنید نه با یه حکم اجتماعی طرفی، یعنی شما اگه جمع بشین دور هم دیگه زکاتتون رو جمع بکنیم بریم بدیم به، پس حکم قرآن در مورد این که بدهید زکات را که اندر وقتی میگه بدهید میتونید این بدهید رو بگیم تک تک افراد، میتونید بگیم بدهید رو به اون هویت جمعیتون، میتونید بگیم بدهید رو یعنی چی؟ آه بدهید مخاطب حکومته. خب یعنی چی؟ که واقعیتش اینه که حالا این سه تا با هم چه نسبتی پیدا میکنن؟ در نهایت هیچ کدوم جای اون یکی دیگر تنگ نمیکنن. یه وقت هست شما اینا فقط حکومتی به این معنا که آقا همه کار باید حکومت بکنه. آقا یه ذهنیت اینطوری ما اول انقلاب داشتیم. اگر این ستا روی کرد از هم جدا نکنیم. بعد فقهای ما درگیر شدن دیگه با این نگاه چپی که آقا فقط همه چی حکومت، اصلا کنده حکومت باز این طرف لاستیک ماشینش هم میخواد عوض بکنه یه دفعه آچار در میره تقصیر حکومت دیگه. حکومت تا چه حدی باید ورود پیدا بکنه؟ اما ورودش چه جنس ورودیه؟ یا اصلا شما ورودت ورود حداقلیه، اما ورود چی؟ حداقلیه مهیمن، هیمان داری. بقیه ورودها ذیل ورود تو تعریف میشه. تو کاملا متوجه ورودهای دیگه یعنی چی؟ ورود فردی هم همینطور. ذیل نه معنی طولیت، یعنی منشأ اراده منم. نه، اون منشأ اراده اون اصلا از پایین داره شکل میگیره این اراده ها. یعنی اگه افرادی فرد نباشه، هویت جمعی پیدا نمیشه، نهاده اجتماعی شکل نمیگیره و نهاده اجتماعی نمیشه، اصلا حاکمیت اراده نمیذاریم. به عبارت دیگه حکومت اسلامی به شدت یک حکومتیه که پایه‌های زیر ساختش بر افراد و نهاده اجتماعی در قدم بعدی. خودش خیلی مداخله نمیکنه. خود متصدی نیست. خودش به اخی خیلی متصدی نیست اما مداخله میکنه.
حکومت فرد نهاد قدرت حساب میشه یا نه؟ مثلا ما مثل جنگ به این نهاد دستور اومده که همه مسلمین باید بدن جنگ، یعنی مسئله اصلی اون جامعه میشه که باید دارن مقابل زر نیست. این حکومتی نیست،
همه چی حکومتیه. ولی سازمان نگاه کن، کل معاملین برن جنگ. میفهمی یعنی چی؟ همین الان تصور بکنین الان یه جنگ همه بلند شدن گل هم دیگه رفتن، چه اتفاقی میفته؟ مسئله
اصلی اون جامعه جنگ. حالا هر کسی یه نقش بره خودی به صورت مسئله تعریف
خودش که نمیتونه تعریف کنه، باید یه چیزی باشه که این مثلا نقش رو تعریف کنه. حالا یه وقت هست میگه آخ خودتون با هم دیگه کنار بیاین یه جوری نقش رو نقش کنین. نه شما نگاه کنین
در نهایت بگم که مثلا مکلف حکومت این بار تسکیده عبادت ها می زکات بشن، من زکات بدم یه زکات رو یکی بدم به مثلا یه نهادی دیگه، یا یه نهاد اجتماعی، یه نهاد حکومتی.
به دلقه را خطاب به زکات بکیه و انکه خود ایام من دیگه مخواه برم سوال واضح ترین هم که دیگه میگه این که دیگه ربطی برم. آقا این دختراتونو به ازدواج در بیارید، دختراتونو هر که خب دختری داره دیگه به ازدواج در بیارید. یا خب به یه شهر میگین آی شهر قومیان چیکار کنید؟ برید دخترتونو عروس کنید. اینجا شما دخترم ندارید، خطاب این بیان و انکهو به شما خورده یا نخورده؟ دختر نداری یا دختر دختر تو نیست؟ میگه بابا خیلی جا میگن آقا این اساسا خورده به پولدارا. زیر تفاصیل تفاصیل رو نگاه کنید، تفاصیل میگه اصلا کلا انگلیسی هم میگه آقا این همه دختر داری تو این قبیله پولدار هم هستی، برو اینا رو عروس کن دیگه. خطابات عمومی قرآنی و عمومی روایی دقیقا به چی داره بخوره؟ منحل افراد میشه میره رو هویت جمعی یا نه میاد رو اون نقطه کانونی این هویت جمعی که میشه بخوره؟ در نهایت ما قبول داریم موقعی که داریم میگیم حکومت ما اساسا با ساختار طرف نیست. حالا اینو تو بخش بعدی
اون هویت اجتماعیش منظور بود. حالا تو هویت اجتماعی که منظور انحراف پیدا میکنه به افراد و نظام‌های اجتماعی، ولی حکومتی میشه دیگه. یعنی
در ابتدا به تعبیر دقیقا کی مکلف این جهاد را بندازه؟
امام
به هویت فردیش. مثلا شما همین الان احکامی دارید که متوجه امامه به هویت فردیش، یا خب متوجه امام به ما و امامو یه امتی که باشن. بعد اونجا میگه آه این حکم به امت بخوره یا به امام بخوره؟ خیلی واضح نیست. امتی که امام در قلشه که میشه همون هویت جمعی. حالا ما اصلا کلا چیزی به اسم ساختار نداریم، اینو بعدم میگیم. اصلا کلا ساختار که هیچ چی نیست، یعنی ساختار تو افراد توش نمیشه که چیزی نمیشه. حکم به ساختار نخورده که ساختار حکومتی باید این کار رو بکنه، حکم به هیکل واقعی حکومت خودی که رأس داره و بدنه داره و کل مردم توی این حکومت هن. آقا جمهوری اسلامی ایران یک عنوان خیالی که نیست، یک واقعیته. من و شما هم توشیم. ما که همه افراد یک وجه حاکمیتی دارن، یک وجه اجتماعی دارن، یک وجه فردی دارن. اون وجه حاکمیتی تو مخاطب اول دومه و سومه، اینا مسئله اصلیه.
امام خود اعتراف پیدا میکنه به اجتماعی و افراد، درست میشه؟
امام
وظیفه‌ش اینه که آقا مرد بجنگه، این حکم انحلال پیدا میکنه به افراد و ساختارهای زیرش.
بیا کنید امام یه فرده، ما احکام فرده. مثلا میگیم آقا این دل امامه، خب شما انبال مثلا الان میرسیم دیگه بعدا مخدوم هم بزن، میگیم دل امامه یا دل مسلمینه،
اونجا خب اونجا
فرق داره تفاوته. آها بعد اون دل امامه مال امامه، به ارث نمیرسه. آخه مشکل اینه اگه مال شخصی امام بود بعد به بچه های امام به ارث میرسید، به ارث آقا این مال کیه؟
منصبه.
خب حالا میگیم منصب که یه پدیده کاملا اعتباریه یا نه یه وجه دیگه ای داره. حالا اجازه بدین ما این تیکه رو بخواستیم تا اینجا برسونیم که یه حل در میان حل‌های مختلفی که وجود داره، تفاوت در نقطه تکلیفه. یعنی تکلیف چه کسی مکلفه؟ حکومت. حکومت چه جور عنوانیه؟ این سوالای بعدیه که ما بلا فاصله بعد از این که اینو گفتیم یه مسئله دیگه رو مطرح کردیم و اون این که حضرت امام با چه زاویه‌ای داره وارد بحث حکومت میشه. اولین بحثایی که امام مطرح میکنه تو مباحث فقهی مسائل پیشا فقهیه، یعنی جامعه شناسی و روان شناسی فقها. یا میدونیم شما چرا اینجا یه همچین موضعی دارید؟ برمیگرده به یه داستانی تو قصه مشروطه و یه پس‌زمینه زنی استعمار اومده، شما اصلا کلا ذهنتون رو برده توی یه وادیه دیگه، کاملا شما متأثر از استعمارید. تا قبل از این اصلا اینطوری نبوده، فقهای ما اینجوری فکر نمی‌کردن. خب اینا جایی داره تو استدلال فقهی به نظرتون؟ الان قاعده نه، اینها بحث پیشا فقهیه. اما یه فقیه لازمه از اینجور مباحثات بکنه، یعنی بررسی تاریخ فقه سریع شما رو به پس‌زمینه های اجتماعی و سیاسی میرسونه و زمینه نقد اجتماعی سیاسی فتوا رو فراهم می‌کنه. میگم آقا اون موقع یه همچین فضایی بود، یه همچین فتوایی رو دادن. خب صرف این که بگیم یه همچین فضایی بود، یه همچین فتوایی دادن، آیا این رد کننده اون فتواست؟ نه، فتوا در نهایت با ادله خودش مورد بررسی، آقا این استثار درسته یا این استثار غلطه. اصلا کلا اون موقع فضا مساعد بود، کاملا نامساعد برای فهمیدن اینجوری. مهم نیست که، مهم چیه؟ شما بر اساس میزان پیش رفتی و قواعد متدا رو رعایت کردی یا نکردی، کاری خوب استدلال درست. اما وقتی که شما میگید پس زمینه، عملا اینو نشون میده وقتی پس زمینه، پس زمینه چی باشه؟ خارج کننده از بدء طبیعی باشه. امام داره میگه شما تو حالت طبیعی شروع نکردی به استدلال کردن، این مناقشه ایجاد نمیکنه توی استدلال، ولی زمینه ایجاد میکنه برای ابهام و ایجاد شک و حداقل شبهه که شما وضعیت متعادلی نبوده تو این فرد. تا قبل از اینکه اینجوری نبوده، بعدش اینجوری شده. خب این همه شک و شبهه پدید میاره، ولی اینا همه قبل از دانشه. یعنی بحث های جامعه شناسی، بحث روان شناسیه. ما ممکن اینا نیستیم، چون بعضی وقتا اینجور بحثا رو میگه آقا مطرح بکنیم باعث میشه فقه بیفته توی یه وضعیت انفعال، بگیم آقا میدونین اصلا کلا اون موقع حکومت دستشون بود رفتن به این سمت، همچین حرفایی رو زدن، فردا حکومت ازشون بگیری یه فتاوای دیگه میدن. پس بنابراین فتوا تابع چیه؟ شرط اجتماعی. شرط اجتماعی تعیین کننده فتواست. پیش کسی اینو رد نمیکنه. بله، هر آدمیزادی متأثر از شرایط اجتماعی اندیشه فقهیش تحت تأثیر قرار میگیره، حتی متأثر از موقف اجتماعی که داره. یعنی شما بالاخره این موقعی کرکی تو حکومت یه جور حرف میزنه، او آقای شیخ ابراهیم احسایی ضد حکومت یه جور دیگه در مورد خراج موضع گیری میکنه و حرف میزنه. اما هیچ کدوم از اینا انضباط علم از بین نمیره. یعنی جامعه شناسی علم هیچ وقت خود علم رو نابود نمیکنه، بلکه زمینه ابهام و سوال پدید آوردن در استدلال ها رو شکل میده. شما باید برید در نهایت روی زمین توی استدلال، یا این استدلال تو غلطه یا درسته، ولی همیشه باید بحث پیشینی بکنی. ولی زمان امام کرده این بحث خوبیه، طبیعتا شما قبل از ورود به هر بحث فقهی باید تاریخچه اون فتوا رو بده. آقا این فتوا اول این بود، بعد این شد، بعدن همچی اتفاقاتی در موردش افتاد، تا یه ذهنیت پیدا بکنه. امروز هم تو خیلی دانشا این کارو میکنه. خب این کار بعدی از ما. مسئله بعدی که شما تو این متن دارید، در بخش اول اینه که حکومت ولایی، حکومت استبدادیه یا جمهوریه؟
خودتون ترجمه روی کرده فضای تکلیفی رو میپسندید یا ضعف ادبیات مجبور میکنم روی باید؟
یک ترجمه است، ترجمه هستن، دقت کنید، ترجمه خود من مفهوم نیست. عرض کردم شما برای این که بتونید گفتگو بکنید با یه دانش، ناچارید از این که ادبیات خودتون رو ترجمه بکنید به یک زبان آب. اون اولیه که کاملا ترجمه مطابقیه، یعنی تفسیر دیگه همراهش نیست. دومی چرا؟ یعنی کمی تفسیر همراهش هست در نهایت. یعنی که شما اولی اون جایی که شما میگین قدر متقن در مقام تخاطب، قدر متقن در مقام تخاطب همون کانتکسته، اما دومی که روی کرد و ترجمه میکنیم به مکلف و فردون برای فهمیدن بهتر خود ماست، دو برای ایجاد امکان تخاطب با مخاطب.
اونجا روی کرد با کانتکست
دیگه؟ نه اونجا روی کرد به معنی کانتکسته، اینجا روی کرد به معنی واقعا اپروچه. اپروچ یه نگاهه. دقیق بخوایم بگیم یعنی شما توی هر نقطه‌ای وایستی، هر دانش و هر سرمایه‌ای رو، هر پدیده‌ای رو از یک نقطه‌ای شروع می‌کنی بنویسی. آقا تو نقطه حاکمیت وایستا، حس بکن که تو جایگاه حکومتی، حالا به فقه بخون، تو جایگاه حکومت از اون منظری که از تمام داره نگاه می‌کنه نگاه بکن، معنای تحت اللفظی و دقیقش اینه.
اصل حرف
آره، اما این اصل حرف بیرون فقه. بیایی توی فقه باید با ادبیات فقه خودتو بازسازی بکنی. چرا؟ چون دوچار بی‌انضباط میشه. یکی میگه آقا من علب ساقچه خونم میخوام نگاه کنم، شما میگه از پشت بوم میخوام نگاه کنم، یکی دیگه میگه از زیر زمین میخوام نگاه بکنم، کی داره درست نگاه کنم؟ همه حساب یه نسبی گرایی مطلق حاکم میشه در نهایت. تا شما اثبات بکنی که آقا نگاه کردن از منظر حکومتی نگاه درسته، که یکم نزدیک میشه به اون قدر متقن در مقام تخاطبه، درسته؟ میگه آقا تا وقتی از این نقطه باید نگاه کنی تا درست فقه رو ببینی. فقه از یک نقطه کنه، فقه سر و ته داره، اینجوری نیست که هر جور بهش نگاه کردی به درست ببینیش. برای اینکه فقه رو درست ببینی، اول از همه از زاویه حکومتی باید بهش نگاه بکنی. ولی این زاویه حکومتی نباید کورت بکنه نسبت به دیدن بقیه زاویه دیدا. نه اینجا که واقعا همون اپروچه، چون پارادایم اگه باشه شما پارادایم ها رو پشت صحنه کل دانش اون کل دانش تحت تاثیر قرار میدی. من اینجا میخوام بگم اون رویکرد حکومتی یه رویکرد کنار رویکرد دیگه، و اون رویکردا رو چیکار میکنن؟ حذف میکنن. یه پارادایمی طبعا پشت این جنبندی نهایی شما در مورد رویکرد مختلف هست.
امام فردی فضای موجود به نظرم امضا نمیتونه راحت
بکنه. تازه موجود اصلا فردی نیست. واقعیتش اینه اون فقه موجود در با یک آشفتگی همه هر سه این رویکردها رو تو خودش داره. ولی شما میخونی میبینی یه جای حکومت میاد وسط، یه جای جمع میاد، یه جای حاکمه، یه جای خودشه، یه جای فرده.
فقه موجود فقه بی‌مقصد، مقصد کلاً تکلیف. فقه
ما فقه مقصدیه. یه تعبیر دقیق‌تر به کار ببریم، فقه به تبع این که تابع شریعته، درش به صورت ناخودآگاه مقصد چیه؟ منتبیه. تا چقدر خداگاه شده حسب دوره‌های مختلف میزان خداگاهی متفاوته. به حضرت امام که میرسه خداگاهی به اوج خودش میرسه در مورد هویت حکومتی، ولی قبلش هم نگاه بکنیم معلومه که هویت حکومتی رو تا حدی درن کرده فقیه که آورده توی ملاحظاتش. ولی این که چقدر شفاف به جدا شده معلومه در مورد حضرت امام آگاهانه داره جدا میکنه، کما اینکه الان وارد بحث بعدی بشیم میبینیم آگاهانه امام داره میگه که آقا من ساختار مهم نمیدونم، ساختار تو مرتبه دومه. حالا برسیم، شما وقتی که میگه حکومت ولایت فقیه، میگه آقا ما دو مدل حکومت داریم، یا حکومت جمهوری یا حکومت دیکتاتوری، دیگه حالت سومی نداریم. ما میگه نه، یه اتفاقا ما یه حالت سوم داریم، درسته؟ یکی تقریر کنه این تیکه بحثم. فالاسلام التساوی لا علی نهج الاستبداد المحکم فی رأی الفرد لا علی نهج المشروط قبل جمهوریت المؤسسه علی قوانین البشریه.
دو مقدمه
نه اصلا تو مسیر استبداد نیست. اما میخواد بگه من چی رو میخوام اثبات بکنم؟ من حکومت اسلامی که میخوام اثبات بکنم چه جور چیه؟ حکومت فردیه، حکومت جمعیه، حکومت چیه؟ حکومت الهی که نشد، قسیم اینا نیست. آها مباحثه نگردم، بدیش همین هست. ما یه حکومت فردی داریم، یه حکومت چی داریم؟ جمهوری داریم، یه حکومت قانونی داریم. امام میگه آقا حکومت قانونی در مقابل این هست. حالا شما بگی جمهوری هم ممکنه حکومت قانونی باشه، آخر امام میگه آخرش این قانون رو آخر اینجا میل فرد اینجا هم باز دوباره استبداد جمهوریته. امام میگه این دوتا آخرش استبدادیه،
اونجا اون
پایینی هم
میشه
تشکیل امام میشه. الان میگه خب میگه اینجا یه فردی شده، اینجا که واضحه یه فردی شده حاکم، هر چی بپسنده این قانونه دیگه، قانون اینه، خود این آدمه دیگه. دومی میگه آقا یه عده‌ای هم حالا سکولار یا هر چیز دیگه به قدرت که برسن اینا تعیین میکنن که به چه شکلی منابع قدرت بجه. حالا شما الان دو رای دادی دیگه، دولت رای برده هر چیز دلش بخواد بالا میکنه، حالا یه کلوپه دیگه، و حالا اونای دیگه هم مخالفش باشن اشکال نداره، با اونم کنار میاد. یه طبقه الیت شما داری که حاکمن، در نهایت قدرت هم بین اونه، تو غربش هم باشه تو ایرانش باشه. حالا تو ایران ما یه حزب الله یا موی دماغی، مگر ما هم کنار میومدیم که حالا بعضا کنار هم اومدن، تقریبا همه مثل پسرخاله با هم دیگه منافع تقسیم علیکم دعوا داریم، ولی با هم دیگه کنار میان دیگه، یه بونگاه شراکتی میشه عملا.
خب میشه اشکال کرد،
اما واسین تقریبا رو کنیم بعدش کنیم. اما توی امام یا مسئله ما اصلا این نیست، مسئله ما حکومت قانونیه، یعنی قانون تعیین کننده همه این چیزا، آخرش خود این ولی فقیه اصلا مهم نیست. آره حالا حکومت نکنید، امام میگه علل اساس این قصه یک حکومت قانونیه، و بحث بعد از این میشه یه قانون الهی اصلا کلا. شما میگه اون نقطه آخر یا به تعبیر دیگه مبدأ اصلی چیه؟ قانون یا میل فرد یا جمع. شما میگه هر چی که اکثریت بگن همون حاکمه. امام میگه اصلا که اولا تو جمهوری هم هرچی اکثریت بگه نیست، آخرش چیه؟ یا اقلیت حاکمه. هر چند که شما حتی بگو اکثریت، بازم میل اکثریت حاکم کردی دیگه. ما اصلا نه میل اکثریت و نه میل اقلیت رو قبول داریم، ما میل چرا قبول داریم؟ قانون. قانونی که چی؟ خدا میذاره.
اشکال اینجا مطرحه، اگه صرفا بگیم قانون، خب میل اکثریت ترجمهش میکنه به میل قانون اسم بذاره، اون قانونی میتونه قصد میل دوتا باشه که بگیم قانون الهی.
بله بله،
میل الله، اراده الله، اراده جمع، اراده فرد.
من اشاره کردم به همین نکته، آخر اگه بخواد حکومت قانون باشه آخرش باید الهی باشه به معنایی. به تعبیر دیگه اگر که شما قانون هم بذاری آخرش اون قانون فرد داره میذاره بر اساس میل خودش، بازم میل اون مبدأ داره، یا اون جمع داره میذاره بر اساس میل خودش، باز میل خودش رو داره حاکم میکنه. کجایی که هیچ میلی از هیچ طرفی حاکم نیست؟ هیچ جایی نمونه غیر از اینکه عنصری خارج از انسان ها بیاد یه قانون رو بذاره که منافع خودش و منافع بقیه این مثلا دخیل نباشه. لذا قسیم به معنای واقعی کلمه میشه حکومت قانون الهی. درسته، درسته. خود
نفع نداره قانون بذاره
چی؟
چی؟
اون اصلا وارد این داستانا نمیشه، مثلا نه تو انتخابات شرکت بکنه نه توی چیزی، دنبال همون روزی خود روزانه زندگی خودشه. مطمئن باشه اگه تو انتخابات شرکت کرده نفعی میبره، نفع الهی یا دنیوی یا اخروی، بالاخره اینه دیگه. امام میگه میل حتی نظر نیست. یا کنین مثلا اینه، انسان بر اساس خواهش ها و تمنیاتش رفت. آقا من دوست دارم توی جامعه اینجوری برم جلو دیگه، اینجوری باشم، دوست دارم، دوست دارم چون اینجوری میبینم باشم مسامحتا. خلاصه مطلب اینه، شما در نهایت رأی و میل نفسانی فرد یا میل و نفس میل و رأی یک طبقه اجتماعی رو میخوای حاکم بکنی. خب یه بحث سومی هم مطرح شد اینجا. قد شدن؟ تقصیر منه؟ آره. و چه قد میشه؟ دوباره بحث شد.
مثلا دیکتاتور ساله یعنی حکم و گرم برمیده ولی فردی، یا حتی جمعی که بنا گذاشته قوانین الهی بذاره، اینها همه
ارزم
بزرگ شما که داخل
این اشکال نداره. شما میگین یه حکم قانون، اون قانونی که سوال من اساسا سر اینه، اونجا مبدأ اصلی اون قانونی که منافع خود این فرد درش دخیل نیست دیگه، یعنی اون قانون اساسا مهمه، حاکم اساسی اون قانونیه که نفع این فرد توش مورد ملاحظه قرار نگرفته. اون اول آخر هر انسان عاقلی باید اینو بگه، یعنی آخر حق حاکمیت از آن یه آدمه، از آن یه طبقه است، یا آخرش میگه آقا باید یه قانونی که نفع هیچ فرد، همه علی سبیه هم بر اساس اون، چون کلن اونه که دنبال دموکراسی هم اینو میگن. الان هم دیگه شعار عمده دموکراسی رفته سر دموکراسی واقعی. یعنی چی دموکراسی واقعی؟ یعنی دموکراسی خیلی ظرفیتی نداره که دروغین بشه. خب بگذاریم، بحث بعدیم اینه که
مثلا اینجا شما یه تعریف کردین که ما انگار میاد حکومت دیکتاتوری و جمهوری رو میزنه، ولی اگه این قید المعتقده علی قوانین بشریه رو قید چیز بگیریم، قید اصطلاح احترافی بگیریم، توضیح نگیریم، امام داره یه مدل جمهوری رو میزنه که متکی به قوانین بشریه. اگه یه جمهوری باشه که قوانینش الهی باشه رو نمیزنه.
مسئله اساسا نیا کنید الّذی تفرض و تحکیم آراء جماعت من البشر، مسئله اینه، میگه میخواد امام استدلال کنه بر اینکه آقا چه حکومت استبدادی بشه چه حکومت جمهوری بشه، آخرش توی این دوتا بنابر اون فرض رایج دیگه، که فرض رایج اصلا نیست قانون قانون الهی باشه صورت جمهوری، آخر تحکیم آراء یک جماعتی، یک طبقه خاص اجتماعی بر مجتمع فرض میشن. مشکل اساسا اینه، کاملا عقلایی داره بحث میکنه. یه وقت هست شما میگم من طرف حسابم یه آدم مؤمنه، میگم قانون الهی، بقیه چیزا هیچ ارزشی نداره اساسا. نمیدونم چه ارتباط با سرور قطع شد. آره در هر حال بخش سومی که اینجا ما وارد شدیم، چون امروز باید این بخش سوم طی بکنیم من واردش بشم، ادله ای که امام وارد این حکومت میشه. و اون ادله چیه؟ عمدتاً اولین ادله ای که امام واردش میشه ادله عدل عقلی چی؟ امامت. میگه اصلا من کلا همون عدل و عقلی و عقلایی که شما در مورد امامت به کار میبرید، عدل امامت همون عدل چیه؟ ولایت فقیه. امام دنبال دلیل بر ولایت فقیه نمیگرده اینجا، یا من یک ولایت داره این مطلق فقیه و غیر فقیه و امام و پیامبر و همه اینا زیلش میان. خب این حل شد آخرش استان برای شما رعال نشد. هر که حل نشده بگی چون درد از فرصت داریم بعد حلش کنیم. کلن دیگه ایشون از ادله عقلی و عقلایی تا روایات میگه اصلا کلن همه ادله چی؟ همه ادله امامت دلیل امامت دال بر ولایت فقیه. چجوری؟ از طریق لزوم و حکومت در اثر غیبت. میگه حد وسطش لزوم و حکومت در اثر غیبت. میگه دلیل عقلی و عقلایی تخصیص بردار که نی، چون وقتی یه دلیل گفتی دیگه تا هر جایی که دلیل بتونه مدعای خودش رو اثبات بکنه میاد جلو. آقا تو این دلیل که گفته شد آقا ما باید کسی باشه راه نشون بده، نمیدونم امامی ما نیاز داریم که و همه ادله که شما گفتین، آقا چرا ما اصلا امام نیاز داریم؟ نیاز ما به امام چیه؟ خدا قرآن اومده دیگه، پیغمبر هم چیزی گفته دیگه، شما چی میگی؟ نه تو موضوعهای پیش میاد، مسائلی پیش میاد تو جامعه که باید یکی بیاد مسیر راه رو روشن کنه، پرچم دست اون باشه، در فتنه ها منحرف نشن جامعه و الی آخر، بعد یکی که جمع جور بکنه سامان بده زندگی اجتماعی رو. هر چی شما چه ادله‌ای داشتین دالا برای این که باید حتما امامی داشته باشین؟
تا جا بعضی از ادله ضرورت حکومت رو اثبات میکردن، حکومت اسلامی، یه حکومت باید باشه، بعضی حکومت اسلامی رو اثبات میکردن، نه که حتما امام باشه
ولی برده باشه. نه اینا رو بذاری کنار، ما از طرق مختلفی میتوانیم برای اثبات حکومت اسلامی و ولایت فقیه بریم جلو. یکیش اینه که اصلا اول اصل حکومت رو ثابت کنیم، بعد بگیم آقا کی گفت اصلا این حکومت عقلایی، ما قدرت زورشو بدیم دست فرد، میل فرد، میل جمع، پس بنابراین بعد یه مبدأ خارج از اینا باشه و استدلال ببریم با هر کسی که طرف اصلا اعتقادی هم به موانی اسلامی نداره. ممکنه شما بیای سراغ یه بحث دیگه‌ای، از زاویه دیگه شروع بکنی، بگی آقا من میخوام برم سراغ ادله امامت، دوباره شروع شما هم با کسی که اصلا اینجا اعتقادی نه به اسلام داره نه به دین داره، آروم آروم میای مبادی رو میاری باهاش، میگه آقا تو مسلمان که شدی دیگه، میگه آره خب من اسلام قبول کردم، دین رو قبول کردم.
این ادله تو از این ورش موضوع نیست که
بهش شرعه اثبات کنه، اون وقت دلیل شریعت چرا جواز میده که غیر معصوم چرا بود؟ آقا دلیل وقتی عقلی شد
دیگه شریعت چیکار از این مثلا؟ عقل شریعت خارجش میکنه، یا وقتی
آها تخصیص بزنه اشکال نداره، شما برو دنبال مخصص.
این بر چندان بوده
بحث نیست که این چقدر حالا به این جلو میرسیم به همین بحثا که خب امامت رو شما با چه عناوینی اسوا اصلا امام یعنی چی؟ خب بعد ببینیم علم و عصمت یا یه چیز دیگه است. آها
من میگم که اون سمت ادله شرعی نمیاره که آیه در ادله شرعی چون همه عقلیه، آیه اثبات شریعت هم جوازی رو میده یا نه، میگه عقل برای اثبات میده، یا حاکم لازم و حاکم لازم که حل مجلس
داخل جامعه، ولی شریعت جواز به غیر معصوم میده یا نه؟ خود امام یه جور عدالت خودش بحث میکنه، هیچ وقت اون اسمت و شریعت داده جواز. خب اسمت که گفتیم دیگه، پس بحث اول براتون حل دیگه، الان شما از این که بالاخره اثبات میتونه بکنه ولایت و حاکمیت و علل اطلاق و شامل فقیه هم میتونه بشه، یعنی شما هم کتاب الامامه رو باز میکنی امامت دیگه، اصلا گلند اینجا رفتی به امام معصوم و غیر معصوم اینجا نداره. حالا
شامل حتی میگم یه
کابل
هم میشه،
نه کتاب الامامه مثلا میگه امامت باید میتونه اصلا میخواد دنبال همینه که بگه دین و خدا رو برای اثبات نه تعدیده
که
امامیه
دو
دست هست، یه هم
میگه
که
مادر ترجمه میشه، مادر میگه که تو جامعه
اینجا با حاکم
اثبات میشه،
باهاش
با
اونجا اثبات
میکنه.
اون دیگه زیر روایات دیگه نیا کنین، اصلا ایشون داره یه چیز دیگه میگه، آقا ما یه سری روایات داریم، روایات مربوط به کتاب الامامه، میگه آقا همه روایتی که زیلی کتاب الامامه اومده، خب همه روایت شما تو بلد ولی فقیه بلد فقیه میتونین به مورد استفاده قرار بدین. حالا مفاد اون روایات گاهی مفاد اثبات اصل نیاز به مثل همین لمن من الفرقه، آقا این لمن من الفرقه که حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند و اینو شما یه استدلال عقلایی میدونی، بله روایات ما هم که تعبدی نمیاد اثبات بکنه دیگه، اونم وارد یه استدلالی میشه میگه واو بالاخره یه امام ما لازم داریم دیگه، شما اسلام رو قبول کردی یا نه، پیغمبر رو قبول کردی یا نه، فرض بر این گرفته حضرت صدیقه زهرا که آقا پیغمبر قبول کردی دیگه، اسلام هم قبول کردی، حالا می تفرقه پدید میاد، تفرقه رو کی باید، یکی باید باشه که دیگه جمع میتونه اسلام بگه من دیگه بقیش کنم بقیه رو به امت سپردم، که خب میشه مثل همین الان که شده دیگه،
همینجا ما میگیم
که حاکم باشه، حاکم فاسد باشه، بده یا فاسد باشه بده، نه اینا میره تو پیشگیه حاکم، آقا میخوام بگم شما دو تا مقام استدلال با هم خلط نکنید، آقا میگیم ما یه حکومتی باید داشته باشیم، خب این حکومت هم با شما ادله حاکم حکومت اسلامی میگیم، این حکومت بر اساس همون ادله امامت باید بنا بشه، حالا ادله امامت هم میگه اصلا ما یه اسلامی داریم برای حفظ این اسلام و حفظ جامعه امت اسلامی، حفظ اسلام حفظ امت اسلام، ادله رو نگاه بکنی از اول، یه اسلامی که باید حفظ بشه، یه امت اسلامی که باید حفظ بشه، یه امام طبیعتا یه امامی ما میخوام، یه امامتی ما میخوام، یه حاکم، حالا ویژگی های امام چیه؟ ایشون میگه اساسا از هم اینجاست که از بر میگردی ما ادله امامت هم خارج میکنی، ویژگی امام اول از همه اسمت، دو علم الهی غیبیه و همه علم لدنیه، که اینجا بحث میره سراغ جلسه آینده که ما از دوستا خواهیم شنید، چون دیگه وقت به پایان رسید، چون وارد این بحث بشیم دیگه تموم نمیشه الکلام فی شخص الوالی. پس بنابراین دو تا مقام ازم جدا کنیم، یک ادله کتاب الامامه رو شما میتونید مورد استفاده قرار بدید، که ادله کتاب الامامه مطلقه، ما آقا برای اینکه تفرقه نشه
اطلاق داره
بر همش اطلاق داره،
ولی اونایی که توش به خصوص
اینو
علم
لدنی و اسمت نامده اونایی که اصلا تو کدومی کشم آدم
مثلا طرف میگه آقا بعد امام صادق دنبال امام میگشتن رفت پیش عبدالله افتر پرسید ندونست رفت
پیش مصطفی جعفری، همین شما همین روایت هم بیارید تا دوباره ببینیم خود روایت میاریم دیگه، اصلا اشاره نمیکنه به علم غیبی، میگه آقا علم من پیش من، علم همه حلال و حرام نبی اکرم پیش منه دیگه، خب پیش فلانی که نی برو حکم دیدیم اون اشتباه گفت، ما هم دقیقا همین الان داریم میگیم، حالا بریم جلو برای همه اینا کمک کننده به ماست که ولایت فقیه رو اثبات میکنه که اصلا امت رو باید بذاریم،
حالا این حلال جدا از اونا یه قضایی هم هست که کلن ها چون ائمه داشتن ناظر به یه قضیه خارجیه که خودشون اینا صحبت میکردن انصراف پیدا میکنین اطلاقات به امام هست، یعنی درسته داره میگه آقا امامت بدرد، ولی کلن زن چون اینجا ما یه قرین خارجی خیلی محکم و پرزور داریم به اسم خود وجود
امامت، یه بحثی هست تو بحث مباحث اصولی که نتیجه بله میتونه مقام تخاطب نتیجه رو بیاد قید بزنه، مثلا من دارم با شما صحبت میکنم آخرش میام اثبات میکنم که شما فلان حق دارید، ولی این حقی که شما دارید توی این مقام تخاطب ما توی این جلسه معلوم شده دیگه، یعنی نتیجه نهایی رو باید بر اساس مقام تخاطب قید بزنه، اما یه روند استدلالی دارم، این روند استدلال قید میخوره؟ معمولا اینطوری نیست، یعنی شما به اطلاقش بعد عکس بکنید، شما داری به شکل عقلایی استنباط میکنی نتیجه نهایی رو، حالا شما میگن نتیجه نهایی قید میخوره، اینجا من امام معصوم هم اون معصوم نیست،
سیو قید چی میگید؟ در مصطلح زبان تفاوت باشه قید نمیخواد،
در
مصطلح خارجی باشه قید
میخوره، این
قصیدو
قیدا رو نه چون شما استدلال دارید
خارجی باشه قید میذارید،
نه شما الان
من و شما یه وقت مثلا شما من میگم قلم و بیام قلم همیشه ماجیک آبی میگفت دیگه،
میگه تو نتیجه قید میزنه ها، ولی تو استدلال من دارم میگم نگاه کن قلم آبی رنگش اینجوریه، رنگ این استدلال عمومیه، خب آقا این قلم رنگ آبی حالا ماژیک باشه یا از این ماژیک
بین من و شما چی اعتبار شده باشه، مثلا شما
گوش بگیرید همچین گوش گوسفند داره، بعد شروع میکنم به گفتن این که گوش گوسفند چه مزایایی داره، اینجایی که دارم میگم گوش گوسفند چه مزایایی داره، این جملاتی که دارم میگم در مزایای گوشت گوسفند،
مزایای گوشت اگر بگید
منظور
تو گوشت گوسفند دیگه،
آره اگر که عدله حکومت بخشش عقلیه بخشش عقلاییه، اونجایی که عقلیه که اصلا تخصیص نمیخواد، اونجایی که عقلیه که اصلا تخصیص نمیخواد، اونجایی که عقلاییه نه، حالا یه جایش مسئله سری اینه که وارد عدل عقلایی میشه، یعنی مرز از ادله عقلی و بین ادله عقلی و عقلایی در تردید و تردید یه جایش عقلی یه جایش عقلاییه. اما نکته اصلی اینه تنها و تنها اون چیزی که میدونه همه این بحث رو زیر سوال ببره، بحث بعدی الکلام فی شخص الوالیه که شما میگین اگه شخص والی شده فقط و فقط معصوم و ادله هم صراحتا دارن میگن فقط معصوم. جلسه بعد هم همه دوستان برن بررسی کنن این تکلیف جلسه بعد در ادله رو بیارین که میگه امامت منحصر است در معصوم. چرا؟ چون اینجا حضرت امام داره از ادله استفاده میکنه که امامت رو یک عنوان عام میکنه. اون دوتا ویژگی هم که شما میبینی در مورد امامت که یکیش میشه اسمت، یکی دیگه میشه علم، این دوتا هم تعویل میبره. صلی الله علی محمد.
ادله امامت
حکومت رو جدا کرده؟ نه ادله امامت حکومت نیست.